تو بدل اولی در قیمی تو باب مخصوص و عرض فاسد چه حکمی هست؟ یا تلفه یا علل قیمه یا یومل اخذه یومل قبضه. درستون آقا؟
باشیم این یکی ایسه تا رو بررسی میکردیم. اینجا همه دعوای دعوا مقیای به موضوع امونه، مقبوضه به عقد فاسد. موضوعی که دو ماه پیش وقتی واردش شدیم اگه یادتون باشه مفصل من اول جنبه عقلایی مسئله رو توضیح دادم که بابا جهت عقلایی قصه چجوریه. ما رفتیم وارد معامله‌ای شدیم، کسی هم لجی با کسی نداره، به تو اشتراکی هم گفتیم، واقعا هم من فکر کردم مالک شدم، اونم فکر کرد مالک شدیم، یه دفعه فهمیدیم شارع گفته معامله فاسده. نه ظلمی به کسی کردیم، نه کسی به ما ظلمی کرده، نه هیچ از اینا نیست. موضوعمون این بوده اینجا یا علل قیمه جنسمون قیمیه، جنسمون قیمیه، عینش هم تلف شده، لذا نوبت به قیمتش رسیده. حالا علل قیمه یا قصد یا تلف، یعنی قصد نه اخذ قبض. بعد چون میخواستیم قصد و تلف را خوب بررسی کنیم و این دوتا در روایت ابی ولاد آمده بود اندلقون به عنوان دلیل رکنن رکینن للقولین، وارد صحیح ابی ولاد شدیم که تو صحیح ابی ولاد هم قبض نبود، چون اصلا دعواش در مقبوض و عقد فاسد نبود، چی بود؟ غصب بود، عنوان دیگه متولد شد به نام غصب. گفتیم این غصب همون قبض ماه اعطا حدشه، همچی که تو قبض ما میخوایم یومل قبض، یه همونیه که یومل غصب تو روایت. چرا؟ چون یومل قبض ما قبض بدون مبرر شرعی بوده، معامله ای نبوده، مثل اینکه قبض کردیم، فقط البته از جهت اسم و عقوبت تکلیفی و اشد الاحوالش مثل غصب نیست. و اینا رو مدیم سیرمون ای بوده. پس دعوامون سر چی بود از روز اول؟ سر مقبوض به عقد فاسد. مقبوض به عقد فاسد اگر عینش باقی کس دعوایی وجود نداره، وجوب و رده ای فوره. درست آقا؟ بله. این قسمت هم خوب بخونید برای امتحان. خب
یه سالی چیه؟ الان اصلا یه نظر سیاره میذاریم کنار، آقا یه کسی برداشته این مال یه بابا یه قصد کرده، خب اینشو حالا باقیه میخواید بهش بده، خب اینجا ما
اینشو
اینش باقیه،
اینشو چیکار کرده؟
قصد کرده
ها، یه محل نظام مخارجه
ده روز برده
قربون شکل ما از بشم. یه بحث ما سر مقبوض به عقد فاسده.
نه نه من اصلا میگم اصلا این بحث بذاریم کنار.
خب نه نمیشه بذاریم کنار، ما اونو بحث نکردیم هنوز. اگر بریم اونجا، اونجا احکام مستقله دیگه ای داره سید. ببین اون قدی که از مطالبی که در اونجا هست به نحو فل جمله یعنی سعی ابی ولاد برای اینجا استفاده کردیم، اما نه هرچی اینجا گفتیم میتونیم برای اونجا استفاده کنیم. مفهومه دارم چی میگم؟ هر آنچه که اونجا هست برای خودشه که مناطش هم با اینجا متفاوت و او اشد الاحوال چیه چیه، لکن یه چیزی اونجا هست که مشهور استفادو از اون معنا برای اینجا، اسمش صحیحه ابی ولاده، که خصوص صحیحه ابی ولاد میشه قرائن توش مناطی بدهد که به درد ما نحن فیه مونم بخوره، اما نه چیزی که اینجا میخونی به درد اونجا میخوره، اونجا اصلا مناطش با اینجا فرق میکنه. مستحضر شدی؟ حل شد الان؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. آقا قولون آخر فی المسئله، آقای نسیم حل شد سوال شما هم؟ قولون آخر فی المسئله، ما نه خیلی بحثمون زیاد شد بعد هی دستبندی هم نداره، بحث هی سریالی ای کوچه به او کوچه وصل میشه، او کوچه به ای کوچه، گم میشیم یه دفعه. اینو باید هی برگردیم. منم این چند جلسه برخلاف عادت گذاشتم برنگشتم دوباره یه جنبندی کنم. قبلا هی هر دو جلسه میمادم جنبندی میکردم، الان دوباره جنبندیش میکنیم دوباره. الان یه تیکر دیگر رو بخونیم بعد برمیگردیم یه جنبندی از کلش ارائه میدیم انشاءالله الرحمن. خدا توفیق بده. بریم سراغ خب آقا تا حالا ما سه تا قول در مسئله خونده بودیم. قول اول یوم القبض در مسئلتنا، یوم القبض که ینطبق علی یوم القصب در روایت ابی ولاد، یکی یوم التلف، یکی اعلی القیم. حالا اینجا یه قول دیگه هم نقل شده، این قول عمرش قدماییه، عمر این قول از 413 تا 585. دقت کردید آقا؟ خب این قول چیه؟ این قول میگه مقیاس عدد تعیین قیمت، قیمت یوم انعقاد البیع، قیمت یوم انعقاد البیع. خب اول انعقاد البیع یه نگاه تصوری با هم بیاییم بچه ها. انعقاد بیع چجوریه؟ بیع چیه؟ عقده. عقد چیه؟ بیع تو اشتری تو. یادتون بیاد تحلیل شیخ چی بود؟ شیخ گفت که آقا عقد بیع تو اشتری توه، بیع تو اشتری تو که اتفاق افتاد تمام، بعد از بیع تو اشتری تو حالا نوبت میرسه به اوفو به وجب الوفاء به ای قبض اقباض. پس قبض و اقباض شیئون، انعقاد البیع والعقد شیئون آخر، اینا یکی منوط به دیگری نیست، یکی تابع دیگری نیست، اینا دو شیئن، تو دو تا زمان میتونن اتفاق بیفتن. خب حالا که اینو فهمیدیم مثلا، پس ما معنا این که ملاک قیمت یوم البیعه، بابا اصلا یوم البیع هنوز قبض و اقباض اتفاق نیفتاده، این بحث تطبیق بده سر ما نحنفیمون تو مخبوز به عقد فاسد. وقتی قبض و اقباض اتفاق نیفتاده اگه بفهمیم معامله باطل بوده، خود نخانی رفت نخانیم و دعوا نداری که دعوا مال وقتیه که دو شرط داشته باشه، هم قبض و اقباض شده هم تلفی اتفاق افتاده. اصلا بی یوم انعقاد البیع چه ثمره ای داره؟ برای چی اینو مطرح کردی؟ البته خود این آقایان هم بالجمله تو فتواشون قائل به یوم التلف هم هستن، اما قائل به تفصیل هم، قائل به یوم التلف هم هستن که خودش مؤید بعدیه که یوم التلف حرف جدیه. ببین باز اینا هم از یوم التلف دست بر نداشتن، اما قائل به تفصیل هم. چگونه تفصیل؟ گفتن که آقا، گفتن آقا مقبوض به عقد فاسد فسادهو علا نحوه، چرا معامله فاسده علا نحوه؟ معامله فاسده اهلیت نبوده، معامله فاسده کذا کذا کذا، مالیت نبود، معامله فاسده، معامله فاسده لعجل الغرر. معامله فاسد لعجل القرار هم کلیت قرارش نه، اگر قرارش منشأش اینی باشه که الان میخوام بگم، پس معامله فاسد مقبوض به عقد فاسد، اما این مقبوض به عقد فاسد چرا فاسد معامله؟ هزار تا منشأ میتونه داشته باشه، هزار تا منشأش بده به یوم التلف، یه منشأش نگه دار، کدوم منشأ؟ فساد المعامله من جهت الغرر. خب فساد المعامله من جهت الغررم یکیش من در میارم از منشأهای غرر، بقیه رو بده به همون یوم التلف. خب او یکی که میخوای استخراج کنه تحت غرر چیه؟ میگه اگر فرع فقهی، میخوام فرع فقهی توضیح بدم، اگر بایع به مشتری بگه تعیین، به مشتری بگه تعیین ارزش ثمن به عهده خودت. من این چی نمیگم؟ خب وقتی ببینید مکانیزم عادی معامله چیه؟ مکانیزم عادی معامله ثمن باید به ازای کی باشه؟ مبیع. معامله متعارف ثمن به ازای مبیع. کی قیمت گذاری میکنه؟ بازار. بعد هم بایع عالم به معامله، هم مشتری، لذا قراری هم وجود نداره. حالا اگرم قراره که یه قیمت المسمایی جعل کنه، باز ضرب المسما میکنن، هر دو هم عالمن بهش، باز قراری وجود نداره. اما من به مشتری بگم هر چی تو گفتی، تو خودت قیمت بذار با خودت. و معامله اتفاق نهی که بگه چیه بعد توافق کنیم بعد معامله، نه، از هر همینطوری بریم تو معامله. اینجا بایه آگاه به قیمت نیست، در حالی که معلومیت العوضه شرط معامله است. معلومیت لکلیه ما، هم بایه باید عالم باشه به دو هر دو، هم مشتری. الان بایه آگاه نیست نسبت به ثمن. اینجا معامله قراریه، قرار من ناحیت البایه به وجود اومده، معامله فاسد. اینا گفتن اگر این چنین قصه ای بود تو این فرع ملا معامله فاسده، مقبوض به عقد فاسده. به چه قیمتی ملاک حساب میشه؟ قیمت یوم المبایعه. شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما سمعنا به هذا ولا تعقلنا. ما این کجا در اومدی؟ چه دلیلی داره؟ هیچ احدی هم تا حالا از یه حرف تبعیت نکرده. بچه ها خود تفصیل دادن تو مناشأ فساد دلیل میخواد. یکی تفصیل دادن توی غرر دوباره خودش دلیل میخواد، کار سخت میکنه. نه کجا در اومده؟ استحسانه، دلیل شرعیه، تعبدیه. اگه اقلا هایی که اقلا تو این موارد دیگه تفکیک، اقلا اولا بین مناشأ فساد تفکیک نمیدن، حالا اگر هم تفکیک بدن در مناشأ فساد اگه غرر باشه دیگه بین موارد غرر تفکیک نمیدن. یعنی مده اقلا دیگه تا اینجا رو نمیبره، بگه ای خیرش اینه، ایه حیث داره، او ایه مصلحت داره، ایه مصلحت داره، ایه حرفا نداره اوغلا. پس این دلیل اگه قراری دلیلی اینجا وجود باشه، یه دلیل تعبدی باشه. یعنی شارع گفته فتعبد در این مورد حکم اینه. خب کو دلیل تعبدی تو؟ نه اجماع، نه شهرت، هیچ کی هم تبعیت نکرده از این. خب صحیح رفاعه، حالا اون حرفای مربجه، حالا دیگه الان دیگه. تا اینجا تمام شد آقا؟ خب جناب آقای شیخ میگه آقا میشه یه توجیهی براش درست کرد، برای این قول یه توجیهی درست کرد. توجیه چیه؟ بگیم آقا چون غالب معاملات، معاملات متعارفه سوقیه، فاصله زمانی بین انعقاد معامله و قبض و اقباض توش وجود نداره. من وقتی میرم مغازه ماست میخرم، پول نمیدم که ماست برام مثلا دو روز دیگه با وانت بفرستن بیا، همونجا کیت دبر بردارم میرم دیگه. میرم برنج میخرم، پول میدم جنس برمیدارم میام. غالب معاملات عرفیه و سوقیه زمان و انعقاد البیع نفس و زمان قبض. پس کلمه بیع پیش ای آدم عنوان مشیره، خودش موضوعیت میخواد اشاره کنه به اون زمانه. گفت همون زمان معامله، همون زمان معامله، همون زمان قبض. درست شد آقا؟ شیخ میگه مگر این توجیه رو کنی. البته فهم این توجیه هیچ به درد نمیخوره. چرا؟ تو روایت امام داره با عوام حرف میزنه، یه قضیه شخصیه. اونجا میتونیم بگیم نکنه امام داره عنوان مشیر استفاده میکنه، اما اینا داره کتاب فقه فتوا مینویسن. کسی تو کتاب فقه که داره فتوا رو مینویسه نمیاد از عنوان مشیر، اصلا صورت مسئله نداره. فقه فتوا قضیه حقیقیه، اصلا ناظر به مورد خاص نیست، استفتا نیست. یه کسی ازت سوال کرده باید اشاره کنی. کتاب کتاب فتواه، تو کتاب فتوا کسی از عنوان مشیر استفاده نمیکنه. چرا؟ کسی دیگه ازت سوال کرده باشه بعد تو بخوای بهش تفهیم کنی منظور او زمانه رو میگم ها، عمو اونو میگم ها، بعد اینو میگم زعزش عنوان علیکه بازر جالس، این یومل معاملت، یومل مبایعت که بشه یومل غرب ها، اونجا برای تفهیمه. میخوای آدرس بدی عنوانه مشیری که اوزعه، مثلا فرض کن برای مخاطب عنوان مشیری اوزعه بوده از این استفاده. این تو کتاب فتوای کسی تو کتاب فتوای چی کارا نمی کنه. پس این توجیه هم به درد نمی خوره. بریم ثم انه حکیه عن المفید والقاضی ابن براش، قاضی ابن براش والحلبی ابو الصلاح ما قاضی زیاد داشتیم.
قاضی
لقب وریا، قاضی حافظ. جزء اکابر فقه. بله. مفید 413. قاضی ابن براش فکر کنم 489 فکر کنم. ابن زهره 585 یا ابن براش. نه ابن براش که همون 486-89. والحلبی حلبی ابو الصلاح، اگر حلبی ابو الصلاح، ابو الصلاح متوفای 447 یا 8 اگر ابو الصلاح، اگر حلبی منظور ابن زهره حلبیه 585. به نظرم این حلبی ابو الصلاح منظورشه. حلبی آخه علال اطلاق منظور ابو الصلاح هست، اونو میگن ابن زهره، یا میگن ابن زهره یا حلبی، یا میگن حلبی ثانی، اما حلبی علال اطلاق ابو الصلاح. ابن زهره فکر کنم 585 بوده به نظرم میاد. بله به نظرم میاد که 585 بوده است. ابن زهره؟ بله ابن زهره، نه ابن زهره آخر زمان شیخ نزدیک معاصر ابن ادریسه تقریبا. بله ابن زهره خدمت با سعادت شما عارضم، چون ابن ادریس متوفای 598 تقریبا تو فقه، تقریبا از سال 570-80 دیگه سلطه ابن ادریسه، اون محدود و حوزه استحفاظی ابن ادریس رحمت الله، ابن ادریس حلبی صاحب سرائر. سرائر ابن ادریس خب خبر واحد هم قبول نداشت، مع ذالک از یه سری از متون اصلی و از اصول اربع مئه نقل حدیث میکرده ابن ادریس. سرائر یک بخشی داره به نام مستطرفات، آخر سرائر اومده. مستطرفات روایاتیه که تو کتب اربعه هم نیومده و ابن ادریس مستقیم از اصول آورده. بله نشون میده که بعد ابن ادریس خبر واحدی هم نیست، نشون میده که ابن ادریس خود اصول اربع مئه، خود اصول اربع مئه به طریق سماعی که معتبر بوده، که تو حجت خبر واحد پارسال براتون گفتم تو قطع زن براش بوده، دستش رسیده بوده اینا و توی قسمتش مشکلی نداشته. یعنی ما محضر شما عارضم تا زمان ابن ادریس، ما ابن ادریس متوفای 598 تا زمان، یعنی قرن 7 دیگه، یعنی اول قرن 7 600 که بشه میره تو قرن 7. محقق حلی متولد 602 قمریه و متوفای 676 قمریه. یعنی ما تا زمان محقق اصول اربع معاد داشتیم به نحوه فی الجمله. جانم؟
یعنی از اون محقق میشه اون تواتق و جیتش علم میشه
برای او. آره، طریق سماعی که پارسال توضیح دادیم واقعا جوابگوه. تو خبر واحد مفصل رو عبارت ها شیخ و اینا اجماع منقول خیلی در موردش بحث کردیم. آره،
قاضی و حلبی کتاباشون چیان؟
قاضی ابن براج چیز جواهر، قاضی ابن براج نمیدونم 481 486
جواهر رو
481 تو ذهنمه.
الجواهر
فراغ است؟ نه، الجواهر بفرست. جواهر ابو الصلاح کامل، الکامل محضر شما عارضم. باز تقریبا معاصر ابو الصلاح، معاصر ابو الصلاح سلار دیلمیه، صاحب المراسم العلویه. اینا معاصرین شیخ طوسی. شیخ طوسی متوفای 460. اینا همه شاگردان مرتضا بودنه، سید مرتضا علم الهدا رحمه
الله. کتابان مزیدون نیستن از توی نرمسترون
مراسم هست؟
آنجا زندگی نامی که
نداره. و اون کتاب قاضی ابن براج چی نیست؟ جواهر شما فرمودید.
جانم؟
جواهر
ما دو تا کتاب داریم خیلی هم شبیه همن تو حجم. یکی مراسم المراسم العلویه سلار دیلمی که 448، یعنی تو زمان شیخ، یعنی اگه بخوایم گذشت قدمای فقه رو تو دو مرتبه خلاصه کنیم، ما قبل شیخ و ما بعد شیخ، سلار و ابو الصلاح و اینها، اینا شاگردان مرتضان و شیخ معاصر بودنه با شیخ. تازه مثلا ابو الصلاح سنن 20 سال حدودا از شیخ طوسی بزرگتر بوده، هم کلاس شیخ هم بوده سر درس سید مرتضی، که شیخ طوسی در رجالش اسم ابو الصلاح رو میاره به عنوان یکی از اکابر فقه امامیه، با اینکه هم کلاس ده هم بودنه اینطور. اما یه ابن حمزه مشهدی طوسی هم داریم که وسیله داره، وسیله ابن حمزه. ابن حمزه توی واسطه، توی واسطه عصر واسطه بین شیخ و چیزه، شیخ و ابن ادریسه. ابن حمزه فکر میکنم، آره ابن حمزه نه، میکنم حدود 560 بوده،
566
حدود 566. آره ابن حمزه مال این عصر واسطه است. اون واسطه مثلا تبرسی اون مجاز، تبرسی 540 کنم 8 تو این واسطه هست. حسکانی اونجاست، حسکانی فکر کنم 500 و اونم حدود همین 40 خورده ای باید باشه. خب بریم آقا، بریم ببینیم دنیا دست کیه.
این کتاب قاضی و حلبی نیست تو نمازه
ابو الصلاح؟ چرا؟
جواهر شنه
بود؟ جواهر کتابش نرسیده به اون.
مداری
موضوع
بسیاری جده
جواهر؟
جواهر رفته ما قاضی
ابن براج. نه راستی من جواهر دارم. نه جواهر رو من تو موسوعه آی مروارید دارم خودم، فکر کنم دارم. جواهر الفقه. خب بخونیم. الاعتبار به یوم البی فی ما کان فساد البی به جهت تفویض. تفویض یعنی چی؟ تفویض سمن به مشتری، خودت قیمت بذار الی حکم المشتری. آقا این دو حالت داره ها، یه بار مشتری به تو خبر میده، اگه خبر بده درسته، دیگه قرار ابی میره، مثل که بهش میگه خودت قیمت بذار، اونم یا آقا مثلا میذارم 10 دینار، یه اشکال نداره. نه تفویض که ما هم نمیدونیم که میشه چی؟ قرار. شیخ اعظم میگه ولم یعلم له وجهه، ما نفهمیم دلیلش چیه. و لعلهم یریدون به یوم القبض، لعل اینا عنوان مشیر بوده، منظور خود قبضه. لغلبت اتحاد زمان البیع والقبض، اما فهم کتاب فقه کسی با عنوان مشیر نمی نویسه. آقا من یه جمله بگم حلال کنید، این شیخی قولو وسوقی بهش نداره، همین پاراگراف رد میشه ازش، یه قول تو اقوال نیست که شیخ احتمالی در موردش میده، اما این قول رو شیخ طوسی در نهایه آورده بهش فتوا هم داده. نهایه شیخ طوسی فقه منصوصه با عباراتش با در حکم قضیه مرد در حکم روایت مرسله میشه معامله بشه. خب اگر یه روایت مرسله شیخ طوسی بمون بده چهار نفرم تو عصبش فتوا بدن، کافیه که شهرت عملیه پیدا بکنه. من هم که بهتون گفتم این نیاز دلیل تعبدی داره، عقلایی نیست. اما اگه دلیل تعبدی باشه چه اشکالی داره؟ فشما سعی ابی ولاد تعبدی قبول کردید یادتونه؟ به نوبت به این بدبخت این خود قلیل و اشکال تر از سعیه ابی ولاده، چرا دستش برداریم به این راحتی؟ اینا با کنار اقوال مورد بررسی قرار بگیرن و بدبخت میشیم دیگه. یعنی اینا بخواد بیاد ما هنوز خود اونا رو حل نکردیم، اینا بهشون اضافه بشه هیچ. خب
معیدش هم جمهور اکتراز نیست، جمهور
اکتراز معیده ای باشه اگه تعویلش نبریم. بله میتونه تعویل
کلا به حرفای شیخ طوسی خیلی عنایت نداره،
شیخ کم عنایت داره راست. خب بریم آقا، بریم بحث بعدی. آقا قید تلف علا جمیع الاقوال قایت حکمه، یعنی اگر بعدن زیادت قیمتی اتفاق بیفته بعد از تلف دیگه کسی کاری با اون زیادته نداره، اجماع هم داریم الا محقق هلی یه تردیدی کرده در مقام فتوا. شیخ اعظم میگه لعل محقق هلی که تردید کرده به خاطر اون دعوای بود که سر مثل و قیمت داشتیم، گفتیم اصل مثله و قیمت فقط بدل حیلوله است. انگار محقق علی یه مقالطه یا یه خطایی تو مقام تفکر براش اتفاق افتاده بین قیمت بدل اضطراری بدل حیلوله تو اصالت المثل با قیمتی که اینجا داریم در مورد قیمی به عنوان وظیفه ابتدایی مطرح میکنیم براش خلطی اتفاق افتاده. چون اگه قیمت در اصالت المثل نگاه بشه که اسمش قیمت اضطراری بدل حیلوله است، اون موقع ملاک یوم الدفع بود اگه یادت باشه، یکی از اقوال یوم الدفع بود، میگفت تا یوم الدفع وظیفه مثل یوم الدفع قیمت محاسبه میشه، نتیجه چی میشه؟ از یوم تلف تا یوم الدفع هم قیمت ملحوظ هست، چون ملاک یوم الدفع آخر کاره. لکن اون قیمت بدل اضطراریه، ما قیمتی که الان داریم بحث میکنیم قیمت در قیمیه که وظیفه ابتدایی ماه. اناد کرد آقا؟ خیلی خوب.
تو هیلوله رو که گفتید تو از روز اخص تا روز رد دوزه باید قیمت رو لحاظ بکنن باز.
بله راد بالا.
از اگه قیمت رو یوم رد میدونه آدم دیگه یوم رد دوزه هم میاد گردنش دیگه لحظه ای که فقط
برش که فکر بشنه که میره دوباره روایت زنده میکن فهمیدم کجا مخواه بری. ثم انه لا عبره به زیادت القیمه بعد از تلف علی جمیع الاقوال در ما نحن فیها، قیمتی که وظیفه ابتدایی ما در قیمیات نه قیمتی که بدله اضطراریه. با یه عبارت دقیق‌تر آیه مرجعی بخوام بگیم چی میگیم؟ اون قیمت بدل اضطراری بدل از بدله، یعنی یه عین داریم، اگه تلف شد بدلش مثله، اگه بدل مثل نشد قیمت این قیمت بدله از بدله. ما الان دعوامون تو بدل از عینه، نه بدل از بدل. الا انه تردد فیه، در این زیادت قیمت بعد از تلف که عبرتون اعتبارون این فی الشرایع محقق علی ولعله کما قیله، همونطور که شیطانی هم گفت من جهت احتمال کون القیمی مضمونن به مثله، ایشون تو قیمیاتی رفته که اصالت المثل جاریه و اصل بر مثلشونه. دعوای سابق یادتونه؟ میگفتیم ما مثل رو از باب الاقرب فالاقرب در غیر موارد مجمع علی محکم میگیریم و دفع القیمه انما هو لاسقاط المثل. اون موقع قیمت که میخوایم ادا کنیم بخاطر جمع بین حقین تو آخر کاره، پس دیگه اون قیمت چه قیمت یوم الدفع، چون تا یوم الدفع مثل گردنمون بوده، یوم الرد مثل گردنمون بوده، اونجا قیمت محاسبه میشه. وقت تقدمه که این حرف غلطه، دلیلمون از چون ذیل جمع بین حقین براتون گفتیم که انه مخالف لاطلاق النصوص والفصاحه، همین عین عبارتی که اونجا گفتیم. واسلام، این فرع به پایان رسید. خب بریم فرع بعدی. آقا فرع بعدی دقت کنید، تا الان عنصر زمان تو معامله دیده شد، تا الان عنصر زمان دیده شد، زمانهای مختلف سبب تلورانس قیمت میشه، اما عنصر مکان دیده نشد، دخالت عنصر مکان تو مالیت و قیمت. شیخ میگه دخالت عنصر مکان تو مالیت و قیمت اتفاقی، اصلا محل اشکال نیست. عنصر زمان دعوا داشتیم ملاک کدوم قیمت، اما دخالت مکان نه، مسلم، چون واقعا ممکنه یه متاعی در یه جا یه ارزش داشته باشه، در جای دیگه یه ارزش. آقا آقای علوی اصلشو بگو. آقا قبلا یه بار گفت اینه شیخ، چی گفت؟ من اینه میگم که بر حواسشونو به من بدن، بعد شما قشنگ جفا میرید توش، حواس همه رو پرت میکنید، من چه خاکی به سرم بریزم با شما؟ اون میشه یه تقاضایی بکنم یه روز حرف بزنی؟ کدوم روز؟ سه نقطه پایانشو باز میذارم، قافیهشو خودت بگم. خب بریم آقا. خب بریم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. اولین بار کجا شما دخالت مکان رو فهمیدید تو حکم؟ بهرامی قربون شکل ما، با من باش، اینه نگاه نکن، حالا خوشگلترم زیاد است اینجا، اگه میخوای کسی دیگه هم نگاه کنی مختاری. خب بریم آقا، بریم آقا. کجا ما دخالت مکان رو تو قیمت یاد گرفتیم؟ که به گفت که این یخ وسط بیابون تو فصل گرما با یخ تو کوهستان با هم فرق میکنه. ببین مکان اثر داره، آب لب ساحل، آب وسط کویر، مکان دخالتش امر مسلمیه، مکان دخاله. خب اما حالا سؤال، اگر اومدیم مکان متغیر شد، یعنی معامله در یه مکان بود، قبض در یه مکان بود، تلف در یه مکان دیگه ای بود، الانم که میخوایم رد زمان کنیم مکان خامسیه، الان کدومی که از یه امکنه ملاکن؟ قاعده بگو تلف، بخاطر همون حد وسطی که سابق دوباره داشتیم. شیخ دیگه تکرار نمیکنه، چون تا قبل از این که تلف اتفاق بیفته وظیفه چیه؟ رد عینه. درست آقا؟ همینم بخونیم. ثم انما ذکرنا من الخلاف انما هو في ارتفاع القيمه بحسب الازمنه واما اذا كان ارتفاع القيمه بسبب الامكنه كما اذا كان في محل الزمانه بعشره وفي مكان التلف بعشرين وفي مكان المطالبه اونجا که میخوایم اداء زمان کنیم به 30 مثلا. خب ملاک چیه؟ فالظاهر اعتبار محل التلف، ملاک محل تلفه. دوستان برای اینکه ملاک تلف است دلیل نمیاره، برای اینکه اصل مکان دخالت دارد دلیل میاره. ببین لان مالیت الشیء تختلف المالیه تو بحسب الاماکن و تدارکه بحسب مالیته. آقا الان مکان تو مالیت دخالت داره، امروز هم ما باید پول ادا کنیم، مالیت چه ادا کنیم، چون عین تلف شده. خب کجا تلف شد؟ همون جا ملاکه، یعنی جایی که از ذممون عین رفت و مال جاش نشد، مثبت تکلیف همون جا نگاه میکنیم. بچه جانم آقای نگیریم، یعنی داریم به صورت شیخ این ای فروع، و من احساس میکنم شیخ دیده درس خارج طول کشیده، یه بار میخواد سریع تر جمع کنه بره، احساسم اینو واقعا حس میکنم ها، چون به الا اینا همش بحث داره. یعنی هم اون قوله که گفتمتون الان، هم این دو تا فهمی، دو تا فری که الان گفتیم دعوا داره. سریع شد دیگه بحث افتاده رو. بله
انگار طبق مباحث قبلی شیخ اینا رو دیگه
ساده نه، طبق مباحث قبلی بحث داره اتفاقا، چون تو مباحث قبلی هم فروض وجود داشت. یعنی ما اگه یادتون باشه همون قبلا گفتیم یه ملاک اینه که زمان ثبوت تکلیف به ذمه تلفه، پس همون ملاک عددش هم عدد تلفه. ملاکای دیگه ای هم مقابلش بوده، الا اینکه بگیم اینا اجماعیه. اما خب اجماعش هم باید تحقیق کنیم ببینیم اجماعش از اون موارد مثل الیهمه یا ای اجماع اجتهاد بر اساس مقیاسای سابقه. چون عمد ذهب و علت تلف الانم. خب آقا فرع بعدی، ارتفاع قیمت داریم، اما نه ارتفاع قیمت مال خودش. گوسفند رو آوردیم، این گوسفنده نه به خاطر اینکه گوسفند مثلا احتکار شد یا بازار ریخ به هم قیمت را. آقا مثلا زلزله اومد تمام گوسفندستانی که نزدیک قم بود همه گوسفنداش تلف شد، 4 تا گوسفندی که ای برمونده قیمتشون رفت بالا. قیمت مال گوسفند نیست رفته بالا، پس مال چیه؟ مال اینه که این گوسفند مثلا چاق شد، چاق شد قیمتش رفت بالا و بعد دوباره لاغر شد قیمتش اومد پایین. حالا اینجا بازم میگی اعلی القیم؟ حتی بنابر اعلی القیم اینجا فتوا به اعلی القیم میدی آقا؟ میگه بله، چون این چاق شدن گوسفند و زیادتی که به عین اومده، این زیادتی که جزء زائد به عین اضافه شده باشه نیست عرفاً. خود گوسفند قیمتش رفته بالا، درسته سر حیث تعلیلیش چاق شدنشه، اما واقعا الان عرف میگه قیمت ای گوسفند به خاطر مثلا چیش رفته بالا؟ به خاطر خود الان گوسفنده قیمتش رفته بالا. پس آخرش مغصوب ارتفاع قیمت پیدا کرده. این جزء قاعده تلورانس قرار میگیره که اگر رسید نقطه 100 زد بعد بیاد پایین، نقطه 100 محفوظ میماند حسب حرفایی که دیروز زدیم. فقط اینو یاد بگیریم. اینجا اینطور نیست که مثلا یه اسبی بوده یه نعل طلایی به پاش کوفتیم قیمتش رفت بالا که نعل غیر اسبه. چاق شدنه، این چاق شدنه عرفن یه سخ که خود گوسفنده قیمتش رفت بالا. اما اگه نعل میکوبیدی قیمتش میرفت بالا، عرفن نمیگفتن اسب قیمتش رفت بالا، میگن اسب به خاطر نعلش قیمت داره، نعلشو جدا میبینه. اما اینجا عرفن خود گوسفنده قیمتش رفته بالا. این دو تا مثال. مثال سوم بزنم، مثال سخت. اگر یه عبدی باشه که ما مثلا زبان انگلیسی بهش یاد بدیم چی؟ قیمتش میره بالا. زبان انگلیسی رو عرفن مثل نعل باید حساب کنی برای عبد، یا مثل چاقی برای گوسفند؟ در فقه ما اینا مثل چاقی گوسفند حساب میشده، از قدیم اینطور بوده. مفهوم شد آقا؟ بخونیم عبارت جانم.
زیادت حالا از غیرم اضافه شده باشه فرق نمیکنه که الان مبنای این علاقه هم شد که ضرر به مالک قرار نیست وارد بشه. حتی اگر از غیرم اضافه شده باشه بازم الان این ضرر به مالک دیگه، چون
نه اگه بتونیم نعل رو جدا کنیم بدون اینکه ضربه به عین به عوض بخوره چی؟ مگه ما تو کتاب القصد نداشتیم؟
خارج از بحث حقوق در میارن و به
طرف. آفرین. پس این زیادت متعارفی نیست که میخوایم بحث کنیم در موردش. لذا تو کتاب القصد هم داشتیم این مطلب. یه دقیقه بخونمش تا اون فرق کتاب القصد هم یادتون بیارم. سم گوسفنده چاق شد. گوسفنده چاق شد. یه دقیقه عبارت بخونم وقتم رفته. یه دقیقه اینو گفتم بخونمش. سم ان جميع ما ذكرنا من الخلافه انما هو في ارتفاع القيمه السوقيه. همه دعواهای گذشته ما در جایی بود که خود قیمت بالا پایین بشه. اناش ام تفاوت رغبت الناس. حالا میخوام فرع جدید بگیم. اما اذا کان ارتفاع القیمه حاصلا من زیادت فی العین. چاق شد گوسفند. عبد خیاطی یاد گرفت مثلا. امه. خب. فظاهر کما قیل شهید ثانی گفت عدم الخلاف فی زمان اعلی القیم. اینم علل قیامش ثبت میشه. نمیگیم این زیاد به خاطر زیادت به خاطر خود عین نیست پس علل قیامش ملاک نیست، نه اجماعیه که ملاکه. و فی الحقیقه لیست قیام الطالب مختلفتن، بله این تحلیل درسته، قیمت گوسفنده بالا پایین نشده، انما زیادت القیمه فی بعض اوقات الزمان، تلورانس قیمت که رفت بالا اومد پایین لعجل زیادت العینی الحاصله فی الشیء، اما این زیادت عینی چیه؟ النازله منزلت الجزء الفائت، بالاخره چاق شد خود گوسفند الان هم لاغر شد، این چاقی و لاغری چیز زائدی بر گوسفند نیستن، پس یصدق که مقصود به این قیمت رسید دوباره اومد این قیمت، وقتی یصدق مقیاس علل قیام قیمت فوقانی رو در بر میگیره. و صلی علی محمد و آل محمد.
اولش هم تفاوت رنگ و تناسب
به اون نعله،
نه اصلا اختلاف تا اینجا چه گفتیم تو اونجا یه چیزی اضافی باشه
چی، نه اصلا کلا چیزی اضافه نشه،
اضافه نشه
آره، فرض دوباره میگم، فرض دوباره پیش بذار.